بررسی عقاید وهابیه توسط استاد سید جعفر سیدان،
جلسه 22،
4/12/76، بحث شفاعت.
اقوال، فهرست اقوال گفته شد و اونها که قائل به نفی شفاعت هستند دلیل نقلی، ادله نقلیشون از قرآن کریم صحبت شد، جوابش هم گفته شد. اونها که معتقد به شفاعت هستند در ارتباط با گناه، خطا و رفع عذاب و عقاب از مجرمین و عاصین، این هم ادله مثبته ای که در قرآن و حدیث هست به اون ادله استدلال کردن حدودا گفته شد. جمع بین آیات مثبته و آیات نافیه صحبت شد، برای چه گروه هایی شفاعت، موقعیت شفاعت هست که می توانند شفاعت کنند به اذن الله گفته شد، و چه گروه هایی شفاعت برای اونها و به نفع اونها ممکن است گفته شد، و چه گروه هایی شفاعت نسبت به اونها راه ندارد هم گفته شد. حالا بله، در بعضی از احادیث داره که اونهایی که بالاخره با معصومین علیه السلام خصومت نکردن، حالا اگر این تعمدشون در این جهت و فهمشون و عدم اعتناع به فهمشون این نوعی از خصومت محاسبه بشه، محسوب بشه، اگر خصومت به حساب بیاد کارشون مشکل، اما اگر چنانچه نه، این رسمش خصومت نگذاریم، همین تظاهر به محبت که در عین حال دارن، این تظاهر به محبت ره ملاک بگیریم که نفی خصومت بشه، در این هم در نهایت این تقریبا عبارت نخه هر خود جد کردن که بالاخره اون جمله‌ای که داره شفاعت را به وسعت ترسیم میکنه عدم خصومت در حال این دیگه بر تشخیص مورد مبتنی. بله، بالاخره باز در میگه محمود کرده شدم، یعنی این در تشخیص این که اگر چنانچه فرضی متوجه شده، بله گمی که متوجه شده میاد، فهمیده متوجه شده، در اینی که متوجه شده بعد مدد نکرده، تظاهر نکرده، اعلام نکرده به اون چی که فهمیده، قبول نکرده دیگه، یعنی قبول نکرده امامت و خلافت ائمه علیه السلام، قبول نکرده با این که فهمیده، از اون دارن اعلام محبت کرده. بله اعلام محبت کرده، در این که اعمالشون قبول نیست، پوچ همه اعمالشون، این از خطیات. حالا همین اثرم که اگر که اعمال قبول نبودن ملاک بگیرین یا عدم خصومت در نهایت کار، خاصل قبول یعنی بخاطر اینکه یک اصل مهمشون خرابه دیگه. بله خب این اصل مهمشون خرابه، اگر حدیثی جوز داشته سوال میشه که اهل سنت شفاعت برشون هست یا خیر، میفهمن اونها که با ما خصومت نکرده باشن، همینقدر خصومت به خصومت نکشنده باشه کارشون. حالا همین دیگه عرض کنم که این معیاره. حالا دارم همین میخوام عرض کنم که در این که مصداق این عبارت رو در چه دائره ای ترسیم کنیم، محدود چی بگیریم، این مبتنی میشه بر این که دیدمون چی بشه. پس معیار اینه، اونها که خصومت نکردن و محبت هم اعلام کردن، اینجور افراد حالا شما در مقام تشخیص مورد ما هنوز پوندش نرسیدیم، من دارم خود محدود کلیش عرض بکنم. آه درسته، محدود کلیش و این یعنی تا اونجا که من برخورد کردم به حدیث، محدود کلیش اینه که در حدیث داره اونها که خصومت با ما نکردن و ما رو دوست داشتن. حالا آیا چنین عبارتی به این متوجه مقصر، سلام علیکم الله، بله زمینه خیر براش میده که گفته بشه که این خصومت نداره چون اظهار محبت کرده، یا خیر بدترین خصومت همینه که یک کسی حقی این چنین فهمیده باشه و بعد در این حال نادید بگیره و با اون کسی که با اهل حق خصومت کرده هم مودت ببرده؟ بله که این نتیجتا مصداق خصومت ولو تظاهر محبت کرده، ولی در به اصطلاح تشخیص مصداق اون کسی که خصومت کرده نباشد در این محدوده وارد نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اظهار محبت به اونها که خصومت کرده اند با اهل بیت علیهم السلام، این خود خصومتی است به اهل بیت. از اون خاطرم میاد که در زمان مرحوم میلانی رضوان الله تعالی علیه این مسجدی در طرف تایباد اونجا کاریزنا بود ساخته بودن دیگه، در قلب اهل سنت اونجا جمعی رفتن و من در باشون بودم و چند نفرم در اهل علم بودن، من بود مثلا در صحبت میشه در مراجعتی که از مشاهیر هم بود به من گفتش که بریم تربت جام به زیارت شیخ جام که مدح سمی رو زیاد گفته. گفتم که مدح دشمنان حضرت هم گفته یا نگفته؟ گفت چرا؟ گفتم پس نیست. حالا پس اینجور میشه که اگر ما گفتیم کسی که مقصر از نقاصر و دانسته که مسئله چقدر مهم و بعد چقدر هم در مقابل این مسئله مهم اونها جبهه گرفتن، در این حال باری به هر جهت مسئله نیست و یه تظاهری هم بکنه به محبت که باطنن اون کسی که چنین درکی داشته باشه دوستی حقیقی نداره، این جمع نمیشه، مگه یک کسی عقل شعور درستی نداشت باشه. محال است که انسان زید را به خاطر افکار و روش و حقانیتش دوست داشته باشه و اون کسی هم که با زید دشمنی کرده باشه به خاطر همین جهتش او را هم دوست داشته باشه. بله ممکن هر دو دوست داشته باشه به خاطر پولشون، این پول داره اون پول داره، اینم پول دوست داره، نه اینو دوست داره نه اون دوست داره، پول میخواد، اینا پول داره اونم پول داره، این هر دو دوست داره و اشکال نداره. اما اگر چنانچه از نظر طرز تفکر و روش و حق و باطل بودن انسان محور حقی را دوست داشته باشه، دیگه اون کسی که در ارتباط به اون محور حق عالمانه جبهه گرفته نمیتونه که دوست داشته باشه. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم الاخر. سلام علیکم. سلام بله. حالا اگر دلیل خاصی هم باشه این سرد که معلومه، ولی مطلب بالاخره از این قراره. مشکل در ارتباط با اون کسی که مقصر است در این مسئله گفتن این که کارش خصومت نکشیده باشه مشکل. بله مستضعفین و اونها که قاصر هستن، قاعده اولیش اینجور بده. خب و اما بعد از این مسائلی که مطرح شد، جمعی که منکر شفاعتن به معنای شفاعت در رفع عقاب، رفع عذاب از گناهکاران، همون گروه هایی هم که گفته می شد که شفاعت داره اونها هست و نظرشون اینه که اشکال های عقلی در کار هست که با توجه به اون براهین عقلیه نمیتونه که شفاعت در ارتباط با مجرمین در رفع عذابشون نقشی داشته باشه و شفاعت اینچینی نداریم به خاطر این محاذیر عقلی، اشکال های عقلی. و آیه های قرآن رو به نتیجه باید توجیه کنیم به صورت اون چه در جهت شفاعت هست، حالا به صورتی که یعنی شفاعت در رفع درجات باشه، در ترفیع درجات باشه، یا به هر صورتی که بالاخره توجیه بشه. به الله با اون ادله عقلی شفاعت در رفع عذاب و عقاب نمیتونیم داشته باشیم. ادله اقامت در من یک دلیلشون اینه که شفاعت موجب تجری در گناه هست و اون چه که سبب تجری در گناه باشد، جرأت پیدا کردن افراد در معصیت باشد، برخلاف اساس اسلام است، پس شفاعت برخلاف اساس اسلام. پس صورت استدلال شخصه، شفاعت موجب تجری و جرأت پیدا کردن خلق است نسبت به معصیت و گناه و اون چه که موجب تجری نسبت به گناه و معصیت باشد برخلاف اساس اسلام است که نهی از گناه میکنه، منع از گناه میکنه. پس شفاعت برخلاف اساس قرآن است و اونجا برخلاف اساس قرآن باشه، اساس اسلام باشد منفی، پس شفاعت منفی. اونجا راجع به شفاعت رسیده با توجیه کنید. این یک استدلال. جواب این استدلال با یه مقدار توجه به مسائل مختلف اسلامی مشخصه، هم جواب نقضی داره هم جواب حلی. جواب نقضیش اینه که از چیزهایی که در قرآن و حدیث قطعی است مسئله رحمت خداست. خدا مهربان است و روز قیامت رحمت خداوند متعال شامل حال بسیاری میشه و از گناهکاراش میبخش خداوند. این از مسائل قطعی است که خداوند مهربان است، رحیم است، بخشنده است، غفور است، غفار است و روز قیامت گناهکاران را، نه اینجا کسی که توبه بکنه، نه، گناهکاران را میبخشه. بسیاری از گناهکاران را میبخشه. در این زمینه آیاتی هم داریم، از جمله مثلا کفایت بکنه این یک آیه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بله ابدا اگر مسیح به توبه بشه که شرک هم توبه بکنه میبخشه. الان میگفتیم نه، هر که خدا بخواد. نه گفته که، نمیگیم که شفاعت قطعا حتی به همه. کی گفته؟ نه خیر، کی گفته؟ از کجا؟ اون نه افا آخر ما او راکه نخوندیم که آیه دیگه داره میخونه. اون نه خیر چه خیلی میشه؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به، تو چیز مثبت که یکی خیلی دیگه نمیشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، اینجا اصلا اگه توبه باشه غلطه، زیرا اگر بحث توبه باشه که شرک هم قابل بخششه. همه مشرکین عالم اگه توبه بکنن چیه؟ توبهشون قبوله دیگه. تمام مشرکین عالم اگه توبه بکنن چیه؟ توبهشون قبوله. پس معلوم میشه این مثال توبه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، غیر از شرک را بر هر که خودش بخواد، خداوند بخواد، خداوند متعال بخواد میبخشه. من قول نده که حتما میبخشم، بخواد میبخشه. ما در اثبات موجبه جزئیه شفاعت هستیم، نه که قطعا هست و برای همه هم هست و نخه. ولی اینجا مسئله توبه مطرح نیست. تو اگر بحث توبه باشه ان الله لا یغفر ان یشرک به، درست نیست، چون که یغفر ان یشرک به مع توبه، این کسی اگر مشرک باشه توبه بکنه، تمام دعوای اسلام و ادعای اسلام و دعوت اسلام بر این بوده که آمده مشرکین رو دعوت کرده به توحید و دعوت کرده به یک تا پرستی که بیان قبول کن داریم دیگه. پس اگر کسی از مشرکین می آمد به سوی اسلام که دعوت هم به طور اکثر در اون عصر در ارتباط با همون مشرکین بود، اون رو قبول بودن دیگه، مشخصه. پس معلومه شه که اینجا مسئله توبه مثلا نیست. خب پس رحمت پروردگار در قیامت از مسائل قطعی است، نه رحمت به این معنا که یعنی هیچ گناهکاری به هیچ صورتی نمیماند مگر اینکه بخشیده میشه. اون باشه که اصلا عوض میشه و دیگه مسئله امر و نهی و تکلیف و این حرفا همش زمینه سوس خواهد شد. نه، بلکه به نحو موجب جزئیات ان الله یغفر، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، غیر از شرک را، برای هر کسی خودش بخواد. خب یعنی ما با اون قرینه آیاتی که خوندیم قبلا بگیم که خب این رحمت برای کفار با توجه به آیات دیگه، مثلا کفار هم براشون بخشش نباشه، ناسبی هم نباشه، با عجله که داشته کجای مرچی مسئله آخریه. ولی میخوایم نقض کنیم به اصل مسئله رحمت. اصل مسئله رحمت از قطعیات و نتیجتا اگر چنونچه موجب تجری شدن چیزی که زمینه تجربی به ذهن بزند غلط باشه، اصل قائل شدن به رحمت پروردگار غلطه. مغفرت پروردگار، بله، مغفرت و رحمت خدا برای گناهکاران غلطه. جواب حلی ندادیم ها، صرفا نقد کردیم. یعنی بگیم که ما بلد نیستیم جواب حلی بدیم. الان هر چی شما اینجا بگید، اگه کسی آخر مغفرت در قیامت از ناحیه خداوند برای مجرمین، این موجب تجری اینجا و هر چی موجب تجری برخلاف اساس قرآن است، پس مغفرت حضرت حق در قیامت گناهکاران را مخالف اساس قرآن است، پس مغفرت در قیامت وجود نداره. هر چی شما اینجا جواب بدید ما اونجا جواب بدید. دوم شد تو نقد دوم به توبه، ان الله لا یغفر ان یشرک به. یادم نیست بله، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این نقد اول. نقد دوم به توبه، توبه از خطیه که جز برنامه اسلام. خب گفته میشه که توبه هم آقا بودی به تجزیه، یعنی بالاخره خیلی ها میگن خب توبه میکنیم دیگه، یه گناهی میکنن میگن که توبه خواهیم موجب تجزیه. پس باز گفته میشه که توبه موجب تجزیه و هرچه که موجب تجزیه و خلاف اساس قرآن است و اساس اسلام، پس توبه بر خلاف اساس اسلام و قرآن است، پس توبه نباید باشه. قانون که توبه از قصیاده، هرچی شما که توبه رو قبول دارید اینجا جواب بدید، ما هم همون جواب رو در مسئله شفاعت کنیم. قبیر بود نمیشه که هم به توبه نمیشه که نه با قرد ممکنه ممکنه موفق بود ممکن موفق بشه، ممکن موفق بشه. وقتی توبه هم اختیاریه، این فکر میکنه متوجه میشه حساب بکنه نه قلبیش این دو مقدمات شده اختیارشه. و الا اگه توبه قلب اون توبه واقعی اختیاری نباشه که امر به توبه قرارده، البته خب مقدمات شده ولی او باشه. نه میفهمه که یعنی چی توبه، خب میدونه که خیلی از اوقات میشه که خلافی میکنه بعدن هم چیه؟ ممکن موفق نشه، ممکن از موفق بشه، ممکن از موفق بشه.
شفاعت هم همینجوره،
بله ممکن نشه. خب بله دیگه که بحث اون وقتی دو بود ما بینیم بخلاف عدله و خامن چی؟ اگه همچی فکر کرده کسی این میدونه گناهه، چرا اتفاقی بهتر از کسی که میگه که گناه میکنم و بعد فردا تو هم نمیکنم، یه بهتره که خیلی بهتره. نه خیلی خوب داره، یک کسی میگه که حالا من مال مردم میخورم ولی انشاءالله پول دار میشم میدم شد میراشونم میدم و انفاق هم بکنم توبه هم بکنم، یک کسی هم بخورم دیگه هم نمیدم شد، خودش بهتره که اولی بهتره. خود خود نشد دیگه تخصیص نه خود پس بالاخره توبه نه، این که کار فکر غلطیه، فکر غلطی. اما حال یک کسی یه فکر غلطی کرد بعد موفق شد که توبه بکنه، قبول دیگه فکرش غلطه. انما توبه تو علی الله للذین به جهالت قبه قریبش میشه دادم بازم با توجه بعدش خود خوب دیگه همون که همه میگن دیگه حتی از آنزر، یعنی وقتی مرگ میاد دیگه توبه نیست. اما تا قبل از مرگ چی؟ طبق روایت فاراون نمیگن چرا؟ جهاله اینجا داره، این جهاله دیگه اینجا هم نمانش اینه که اینی ندونه که گناهه، این ندونه گناه که اصلا گناه نیست که، یعنی نفهمی، یعنی رضالت، یعنی جهالت به معنی پستی، جهالت به معنی هرزگی، جهالت به معنی یعنی جهالت رو نفهمی. بله بله ویلا جهالت یه وقت گناه میکنم عنوان انکار، یعنی میگه نماز نمیکنم. از نماز چیه؟ قبول ندارم نماز ره. نه جهالت و نفهمی ناظرین قلبه هوا و نفس، هوا نفس را. و حالا حتی صبح هیچ شد قبول نیست. خب بخاطر همین ما جهالت، یعنی ما وقتی گناه میکنیم این غیبت که میکنیم عالمانه غیبت میکنیم یا نه؟ چیزی همینجوره. خیلی خوب در نه، اگر بعد به حقیقت پشیمون بشه. بله خوب، یعنی اگر به حقیقت اینجور راستوسی توبه بکنه بعد قبول نمیشه؟ که قرص کنیم خیلی راحت تره از اون کسی که از اون خیلی راحت تره از اون کسی که عکسشه، یعنی از اون کسی که یعنی اگر چنون چه بگه نه بگه، یعنی پس اگر بگه غیبت بکنم و ادامه میدم واقعی قبول میشه. پس دوست قبول میشه؟ جهالت همه دیگه. بله حالا ببینه، پس به این صورت عرض کنیم نقض دوم به توبه شد. حالا توبه رو شما در هر حدی که بگیریم، نقض دوم شد به توبه، یعنی اگر چنانچه توبه مورد قبول طرف باشه که اشکال کرده، میگه شما توبه رو قبول دارید. توبه چیه؟ توبه اینه که کسی گناه کرده و پشیمون بشه و استغفار بکنه، و طبع گناه کردنش هم اینه که این فهمیده که خلافه دیگه، چون اگر نمیدونه خلافه که اصلا گناهی نیست، بدون خلاف همینقدر کفایت. حالا ما اون قید شرطه رو نمیره مثلا که بحث بشه. پس همینقدر که گفته شده توبه داریم، یعنی کسی فهمید این کار خلاف و مرتکب شد توبه برش هم توبه داریم. نفس این که این توبه داریم همون که شما گفتی راجع به شفاعت که تجربیست اینجا هم هست، موجب تجربی شد، موجب تجربی شد اونجا، موجب تجربیست برخلاف اساس اسلام است و قرآن. پس توبه برخلاف اساس اسلام و قرآن پس توبه نیست، نباید باشه. هر چی شما اینجا جواب بدی همون جواب رو ما اینجا خواهیم بود. این هم نقضه به اصطلاح توبه. اما جواب حلی جارو نفهمی، یعنی همینه، نه کسی عقلش غالب باشه همیشه که این کار رو نمی کنه، نفسش بد. نه موقع جهالت تو همی که خورد میدونه شراب آرام از خوردی منش آدم نفهمیه دیگه، خودم نادونه که میدونه آرام خورد نادونه من چی؟ به اونی که اصلا نفهمیده که حرومه او که اصلا گناه نیستش که منفیت نیستش که مشخص نیست. پس نادون معنی میگه آدم پسیه، این دون نفهمیش بود قلبه هوا بر عقل، قلبه نفس بر عقل، میشه جهال. و جواب حلی، جواب حلی به این صورت حل اونجا البته دنبالش کلمه توبه هست، بس توبه میشه همین میشه دیگه، همین که الان داریم بگیم باید بودیم با توجه به توبه. و اما جواب حلی میگیم که اگر اعلام بشه که شفاعت برای همه هست در همه معاصی هست و در همه مقاطع هست، تو برزخ هست و وقت مردن هست و تو برزخ هست و قیامت هست و همه جا هست، و به عنوان یک پشتوانه گناه و معصیت و تکیه‌گاه گناه و معصیت هم مطرح هست، این موجب تجلی. اگر اعلام بشه که ایها الناس شفاعت برای همه تون هست، برای همه معاصیتون هست، در همه مقطع‌های آینده‌تون هست، تکیه‌گاه گناهتونه. هر چی بخواد گناه بکنید ادعا کنه، این با اساس اینو بخواد، این واقعا موجب تجدد و با اساس اینه. اما کی گفته شفاعت زیر مطره؟ شفاعت اولا به عنوان یک امتیاز برای اون خوبا که پیغمبرها و اوصیا و مؤمنین باشن مطره، نه به عنوان تکیه‌گاه گناه، به عنوان موقعیت اونا مطره. که هر کسی میگه فلانی مثلا خدا، اونا هم گفته میشه که اونا هم بیزن خدا نمیتونه کار بکنن، منزل لذیش فاینده و الا بیزنه، همش این بیزنه به ازنه ها میاد. خب این که محدود کنه امید ره.